أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم. اللهم صل محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم در محضر آیه ششم سوره مبارکه مائده هست تا به عبارت و ان کنتم جنبا فتطهروا بررسی کرده. یک نکته درباره فتطهروا مونده که فتطهروا از باب تفعول هست. پس یک باب از باب تفعیل کلمه طهارت آمده میشه، یه بار از باب تفعول. مثلا تهرا بیتی للطائفین والعاکفین، تهرا از باب تفعیله، یعنی پاک کردن. اما تطهر یعنی پاک شدن، پس یه پاک کردن است یه بار پاک شدن. در اینجا از باب تفعول اومده و به معنای پاک شدنه. به چه وسیله پاک میشیم؟ به وسیله اغتسال. جالبه که در آیه 43 سوره مبارکه نساء به جای فتطهرو فاغتسلوا آمده، یعنی اغتسال، یعنی غسل. اما در اینجا فتطهرو آمده از باب تفعول. تفعول هم عرض کردیم متابعه باب تفعیله، مثل تعلم که متابعه باب تعلیمه. یه تعلیمی باید باشه تا تعلمی صورت بگیره، یه تطهیری باشه تا تطهری حاصل شود. این فتطهرو حصول طهارته، به چه وسیله؟ به وسیله غسل. و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. به جز یک اختلاف کوچک، بین این آیه و آیه 43 بحث تیممش نیستن. اگر شما در محضر قرآن هستید آیه 43 سوره نساء رو بیارید و با اینجا مقایسه بکنید، یعنی آیه 43 سوره نساء رو با آیه 6 سوره مبارکه مائده در این بحث تیمم مقایسه بکنید، ببینید چه تفاوتی وجود داره. یه تفاوتش الان بنده عرض میکنم این است که در اونجا پایانش منه نداره، ولی در اینجا پایان این فتیمنو سعیدن طیبن فمسحو به وجوه کن و ایدی کن منه داره. حالا اگر تفاوت دیگه این هست شما بفهم. خب و این کنتم مرزا، این و این کنتم مرزا عطف است به این کنتم های قبلی. اگر یادتون باشه من عرض کردم که و این کنتم جنوبن عطف است به شرطی که این از او حکایت میکنه که این کنتم غیر جنوبن فغسلوا وجوهکم و این کنتم جنوبن فتطهروا و این کنتم مرضا. باز این در مقابل اونا، اگر شما مریض بودید مریض مرضا او علی سفرن یا در مسافرت بودید او جا احد منکم من الغائط یا یکی از شما از گودالی بالا اومد، یعنی منظور رفته قضا حاجت بکنه او لامستم النساء یا مباشرت با نساء داشتید فلم تجدوا ماء بد به آب دسترسی نداشتید فتیمم کنید. این نگاه کلی، اما کلمه به کلمه باید وارد عبارت بشه. اگر اجازه بفرمایید من یه تشبیهی بکنم برای علم تفسیر نوع کارمون رو، تا من و شما یه میثاقی در مواجهه با آیه داشته باشیم که ما در محضر آیات میخوایم چیکار کنیم. تشویش عامیانه و عادی است، ولی تقریبا به ذهن میکنه. کسایی که آب میوه‌گیری داره به گونه این پرتقال ها را آبشو میگیرن که اگر بخوایم دستمونم خیس بکنید یک ذره رطوبت هم به این باقی مانده تفاله آب میوه‌گیری یا هویج یا چیز هم خیس نمیشه، خشک میشه، همه آبشو میگیرن، وارد چیزی باقی نمیمونه. اما کسی ناوارد باشه، یه بار میبینیم هنوز اون آب چیز میوه هنوز آب داره، این کارش تموم شده. یا اینکه میبینیم یه بخشی از این پوستا قاطی آب هاست، آب میوه ها رفته باز اونو قاطیش، یا آب ها قاطی پوست شده، یه بار پوست قاطی آب میوه شده، بخوام آب میوه بخوام اینه توش پوست داره، یه چیز آب میوه گیره. یا تشبیه عامیانه، تفسیر قرآن معناگیری از الفاظه، ولی ما میخواییم معناگیری کنیم از این الفاظ. یه بار هست که دقت ممکنه، هنوز آب داره میریم جلو، خب هنوز که جاداش برای فهم ما طبق ضوابط طبق قواعد میتونستیم نکته رو در بیاریم، چرا رفتیم؟ باید بایستیم سوابش رو بگیریم، معناش رو دریافت بکنیم. یه بار این است که نه، باز جدای از این چه که مربوطه به لفظه یه چیز دیگه قاطیش کردیم از جاهای دیگه، این هم نباید بشه. آب میوه خالص، ما حالا میخوایم آب میوه خالص این الفاظ را داشته باشیم، معنای خالص تفسیر. اما اضافه کردن، فرض بفرمایید بحث های روایی، اضافه کردن احکام اجتهادی به بحث، بحث را جذاب میکنه، شیرین میکنه، خوش طعمش میکنه، خوش رنگش میکنه، ولی دیگه این از دایره تفسیر اونورتر رفت، شد وارد فقه، وارد معارف. مگر ما الان هدفمون از این کلاس رو چی تعریف کردیم؟ هدفمون از کلاس این است که بتوانیم فهم روشمند تفسیری از متن قرآن داشته باشیم، نه ارائه معارف قرآن در دستور کار ماست، نه استنباط احکام، اونا کار بیشتری میطلبه، یا از دایره این بحث خارج. هنر فهم من، علم تفسیر رو میخوام یاد بگیریم، فن تفسیر. خب بعضی ها فکر میکنن تفسیر سلیقه‌ایه، ذوقیه، ما میخوام بگیم تفسیر اجتهادی، علمی، قانونمند. اگر مثلا مدتی فهم قانونمندی از متن داشته باشه، اونسش با متن در تفسیر متفاهم میره بالا و فهمهای خوبی خواهد داشت. حالا باید برگردیم و معناگیری کنیم از الفاظ. حالا ممکنه بنده رد شدم، هنوز معنا داره، من رد شدم، شما بفرمایید، بگید هنوز این لفظ حرف داشت، من استفاده بکنم. باز من شما بخواید از این بر از اون بر توش افزودنی بگذارید، میگم این افزودنی حالا باشه، تا ما تو این چارچوب حرکت میکنیم به جایی برسیم.
استاد سلیمه همین
استاد
مثلا از
رفت معنی گرفتم، اما دوچار انحراف شدم، یعنی غیر روش من عمل
کرد. نه روش من هم بوده استاد،
نه دیگه، اگر روش باشه که اگه انصاف قانون من عمل میکنم، من کسی هر کسی بخواد باز قانون رو سلیقه ایش بکنم، چون قانون مال کسی نیست، قانون علم و اصول، علم و اصول که نمال شیعه نمال سنی نمال اصول تفهم و تفاهم و محاوره بشریه.
نه برداشتی
که اصلا اونا برداشتی نیست، اونا ضوابطه، مثل اینکه کسی میگه من برداشتی که از منطق دارم، برداشتی که از ریاضی دارم، خب ریاضی که من و تو ربطی نداره به علاوه و جمع، اینا قانونه، قانون ریاضی مثل، یعنی علم تفسیر هم قانون من مثل ریاضی، اونجا ما باید قانون ها رو یاد بگیریم. قانون تفهیم اون نیست که قانون باز به سلیقه، اگر بخواد قانون سلیقه باشه که قانون نیست، ضوابط بخواد فردی باشه و هر کسی هر جور دلش خواهد ضابطه گذاره بکنه، من نمیشه، ضابطه اختصاص به کسی نداره. پس یا روش من کسی وارد میشه و روش اجتهادی، الان ما چجوری احکام الهی رو به دست روش اجتهادی، حالا ممکنه خطاهای در اعمال روش بکنیم، اون یه بحث دیگه است، ولی خود روش درسته، خود اجتهاد مسیر صحیح نیست برای فهم دین.
حالا این کسی در اجتهاد غلط اشتباه عمل کرد، مقدمه ای رو لحاظ نکرد، این برمیگرده به این مجتهد و برمیگرده به روش اجتهاد. حالا تفسیر هم روش داره، روشش درسته، اونم تفسیر اجتهادی، اما من درست عمل نکنم این دیگه تفسیر منه، من تفسیر روش. این دیگه میگم تفسیر علمی، یعنی تفسیر ضابطه‌مند، روشمند، اجتهادی. و خدا را شکر که حوزه تشریعیه این بحث اجتهاد رو داد. اجتهاد یک سرمایه بسیار بزرگیه برای ما در زمان غیبت، برای همه بحث ها، کلامون هم اجتهادی باید باشه، تفسیرمون هم اجتهادی، فقهمون هم اجتهادی باشه، برخوردمون با روایات هم اجتهادی باشه، با تاریخ هم اجتهادی باشه. یعنی اجتهاد در همه علوم اسلامی باید به کار گرفته بشه.
اگر
دارتو خانمی یکی از شو انهان برداشتار تفسیر نمان یا صورتا تمنی تمنی آمدش یه مفتر آمدش بریم بررسی بکنیم، آیا به روش رو به کار نبردن یا از او از یه ضابط استفاده که او از ضابط دیگه استفاده میکرد، از ضابط بعد فرم اونی که برای ما مهم هست استفاده یک ضابطه منده. حالا ممکنه یک کسی سلیقه‌ای داره عمل میکنه، اونم چیکار کنه؟ مشکل به اوست، مشکل به یکی دیگه، مشکل به یکی دیگه، مشکل مفسر، مشکل اون شخصی است که ادعای تفسیر میکنه. این الفاظ که عوض نشد، این کنتون که نشد یکونو تکونو، کنتون کنتومه، مرزا مرزاست، ما از همین ها در بیاریم مطالب. و این کنتون مرزا او علا سفر، بعضی از مفسران اهل سنت که نگرش قرآنیشون اجتهادی نبوده، به دلش اهل بیت عصمت و طهارت عمل نکردن در فهم قرآن، اون دقیقی نگرش اهل بیت در فهم قرآن ها مدر روایت سر روایت چیز از اون توقع نداره، در فهم قرآن از این روش تبیم نکردن. این اینجوری گفتن که اگر کسی رفت مسافرت دیگه تیمم، از شما میپرسیم آخه این چه حرفی شما میزنید؟ کسی مسافرت رفت تیمم بکنه، حال میخواد آب باشه میخواد نباشه، میفته به این کنتون انا سفره فتا یم، هی کسی نیست موششو بگیره بگی آخه این فلم تجد و معنی ندیدی چکل چهار نگاه نمی کنی بی عبارات این ان کنتم علا سفرین یا ان کنتم مرزا، اگر فلم تجد و معنی اینو بایی ببید سپس و اون استقبالیمید احتجاجات چقدر بی حساب کتاب. تفسیر اهل سنته، در تفسیر المنار این بحث اومده، ایشون گفته که چطور سفر زورش میرسه که نماز رو شکسته کنه، سفر زورش میرسه روزه را بله افطار کنه، زورش هم میرسه روزه رو تیمم کنه، بله این حرفه ایشون استدلال. ما تو متن کار کن با هم بحث کنیم، اگر ما تفسیرمون اجتهادی باشه جا برای ما بحث به حدیثون نده، ولی اگر بخواد اونا بگه اون من سلیقه منه برداشت منه، من بگه برداشت منه، پس تموم شد میزم نداریم، هر کسی میگه حرف من اون به حرفتون بگیم خواستی علم نیست، یه حساب کتاب علم شد آموزشی میشه، علم شد قابل ارزیابی میشه، ولی سلیقه شد دیگه هیچ. او دیگه از بعدش بنده او به صورت کلی گفته بود و این کنتم اون که باید ضرر داشته باشه از خودت بحث نمید و این کنتم مرزا او علا سفرین، پس مراد از مرزا باز یک قید دوم برادر و اون قید دوم این است که هر مریضی باعث نمی شود که انسان تیمم بکنه، مریضی که با آب درگیر باشه، یعنی آب براش امکان استفاده قدرت بر استفاده نداشته، به خاطر مانعی که در دست وجود داره، جراحتی که در دست یا صورت وجود داره، یا مریضی که بالاخره با استعمال آب مرتبطه. خب این از کجا باز فهمیدین که این مرزا قید میخوره؟ هر مرزایی هم نیست، مرزایی که با آب مریضی که با آب ارتباط داره و امکان استفاده از آب را از بین میبره بخاطر ضرری که داره، اون مریضی اینا قید خورد. پس ببین رو میگیم فهم سیاق، یعنی با سیاقش با قبل و بعدش که لحاظ میکنیم او اطلاق اولیه گرفته میشه جلویش و امکنتم مرزا از مرزایی که در ارتباط با ضرر استعمال آبه، یعنی آب باعث ضرر میشه. بعد کلمه تجدو به معنای فقط جستجو کردن نیست، برای قدرت در استفاده هم هست. یعنی شما آب رو نیافتید، یعنی آب رو نعبس کنید، فحص میکنید آب رو نیا، این یه مصداقشه. یه بار هم هست که نه، امکان بهره‌وری از آب رو ندارید. حالا این عدم امکان بهره‌وری از آب از دو طرف حاصل میشه، یه بار عامل بیرونی، یه بار عامل بیرونی. من نمیتونم آب رو بردارم، دستم خونیه یا دستم اشکال داره یا نزمیم تو از من از آب نمیتونم بهره ببرم به خاطر دو تا عامل. بلیزا این در لم تجد ما ان عدم استفاده از آب را که دو تا عامله، یه بار آب نیست، یه بار آب قابل استفاده نیست، قابل بهره بره. تنقیه ملاک، ملاک و ملاک میشه. و این کنتم مرزا، این که اگه شما مریض بودی، پس این مرض در اینجا قید خورد به مرضی که ضرر داره آب براش و او علا سفره. باز بریم سراغ برای چیزها، برای سفر. گفت بعضی از تفسیرها اومدن گفتن که بریم حالا حد سفر رو مشخص بکن، آیا مثلا در تا دیوارهای شهر دیده بشه تا کجا بریم به سفر، بسی 8 فرسخ باشه، 4 فرسخ باشه. میگو آخر در اینجا که خود سفر به ماه و سفر، خود سفر به ماه و سفر باعث تیمم نمی شود، بلکه سفر عدم وجدان، یعنی غالبا عدم وجدان ما در سفر حاصل می شود. پس اون معیار را مشخص کرده که فلم تجدو ما ان، منتها دو مورد را غالبا، یه مورد از جهت قابلی که ان کنتم مرزا در از در استفاده از، یکی در اون عامل بیرونی و فاعلی، یعنی آب نیست. شما در مسافرت معمولا آب نیست، شما اون موقع تیمم بکنید. در این و کنتم علا سفرین دیگه زحمت این که حد و حدود سفر را مشخص بکنید نیست. چرا؟ چون چه از 8 فرسخ اون برتر بریم چه این برتر باشه فرقی نمی کنه، سفر علت تامه برای تیمم نیست. سفر بستر است، زمینه است، ظرف است برای عدم وجدان آب. همین قد آب نبود میگم، مثلا اگر 2 کیلومتر هم رفتیم آب نبود. بعد این باعث شده یه مسئله دیگه که بازن در تفسیر المنان این بحث اومد، گفتن که در این که اون مقداری که ما باید دنبال آب بگردیم چقدره، مثلا فرض بکنیم 1 کیلومتر از این طرف، 1 کیلومتر از این طرف، 1 کیلومتر از این طرف، 1 کیلومتر آب پیدا نکردیم، باید بیام تیمم. بعد ایشون نقد کرده، گفته اگر ما به سیره رسول گرامی اسلام نگاه بکنیم، ببینیم پیغمبر چقدر این برگشتن، اون برگشتن، اون برگشتن، یا نه دیگه همینقدر که بیدن آبوز تیمون بکنن. اینا اومدن از روی فعل یا عدم فعل میخوان اصل بحث رو معنا میکنن. ما میخوان بگیم اصلا اینا خطای در تفسیر قرآن، فرمولش الفاظه، شما از طریق الفاظ بحث رو پیگیری کنید. اگر میخوایم حد و حدود عدم وجدان ما رو پیدا بکنیم برای اینکه علم پیدا بکنیم به عدم وجدان آب، یعنی فحص مایی داشته باشیم، اون دیگه روایات ما کمک میکنه، اون اجتهاد ما کمک میکنه. در این هیت اونا رو دخالت میدید، نظم و نظام بحث به هم میریزد. ایشون گفته که فحص لازم نیست، همین وقت که آب نبود انسان میتونه تیمم بکنه. بعد شاید بکنم فلم تجدو ما ان رو به همین جا فقطشون اکتفا کرده است، ولی خود این فلم تجدو میفهماند که فحصی باید باشد و وجدان نشد. نگه نمیخوای آب که نمیخوام بزن بدون دستم، که به دستم بزن بگن یا آب گشتن نیافتن میشه تن. پس یه گشتمی تو همین، گشتمی تو همین لم تجدو هست. حالا حد و حدود یه گشتن رو روایت یا اجتهاد مشخص میکنه که چقدر باشه، ولی بدون گشتن، بدون تلاش کردن، نه همجور سر بابایستی میگم آب نیست پس یه باشه میدیم. درست بله بله مرزا هم اینا درسته، اینا دو گروه هم، اینا دو گروه عامله. این مرزا او علا سفر، اینها غالبا جزء موانع چیز هستن، موانع استعمال آب هستن، موانع استفاده آب. یکیش به موانع داخلی، یکی خارجی. مرز داخلی او علا سفر، موانع بیرونی است، یعنی آب نیست. اینا جزء ظرف هستن، اما اینا جزء موجبات هستند. او جا احد منکم من القائد او لا مستون النساء، اینا از موجبات. درسته که اینها یکسان به هم عطف شده با او، همه یکسانی. این کنتم مرزا او علا سفرین او جا احد منکم من القائد او لا مستون النساء یکسان. ولی اگر به عبارت پردازی نگاه بکنیم، ببینیم اون مرزا او علا سفرین با یه فعل آمده، امکنتو مرزا او علا سفرین، اما اونای دیگه دوتا فعل داره. او جا احد منکم من القائد او لامستم النساء، همین نحوه عبارت پردازی به ما میفهماند که یکسان نگیرید. این دوتا یک کاسه یا یک ظرف بریزید، اونای دیگه رو حساب جدا کنه برد، اونا رو هم از هم جدا کرده، چون یکی از موجبات وضوع، یکی از موجبات غسله. او جا احد منکم من الغائن، این موجبات وضوع است. او لامستم النساء، از موجبات غسل. البته عرائض زیاد در اینجا، با توجهی که بتونیم با عبارت مطالب رو تقریم بکنیم. پس اینا از روی خود توجه به معتقده. من یه لطیفه خدمت شما عرض بکنم. در جبهه بچه ها بیکار میشونه، نه دیگه تا وقتی عملیاتی نباشه خود چیکار کنن اینا. بعد روزها اوضاع جبهه در دست موشا بود، اینا دیگه از این بر از اون بر تو سنگر و توی اینا می اومدن و اذیت میکردن موشا. روز این شبا دست اونا پیدان کنید چونی دنبال موش بگردیم، چرا روشن کن بگردیم. باز روز میشون، روز که میشد بچه ها انتقام از این موش ها باید میگرد. یک کسی یک روزی ببخشید اعلام کردن که روز اختراع تله موشی، هر که هر جور میخواهد اختراعی داشته باشه. یه بند خدایی رفته بود یک چیزی اینجوری آورده، یه تخته اینجوری آورده بود، بعد روی این تخته یک تیغ اینجوری گذاشته بود، من گوی تله موشی. خب همه تعجب کرده، این چه تله موشیه؟ تله موشی باید یک تیل اینجا گذاشتی که فایده نداره. گفت من توضیح دادم، گفت ما اینو اینجوری میگذاریم، بعد یه تیکه پنیر این من میگذاریم، موشه میاد از اینجا میره بالا، بعد از روی این تیغه به این پنیره نگاه میکنه، نگاه میکنه میگه به به به، همینجور میگه به 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 به، سرش به این تیغه میخواد و سرش جدا میشه میفته کنار. چرا حالا اینو گفتن؟ میخوام بگم برادر، ما که میخواییم با متن قرآن نگاه بکنیم، بعد روی این متن بگیم به به به، یعنی هی ایلا نگاه کنیم، این بر نگاه کنیم، با متن کار کنیم، روی ریل الفاظ حرکت کنیم. این ذهن ما عادت نداره به این شکل کار کردن، ذهن ما این جبلان 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 لازمه 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 میره اون بر. با متن، با متن کار بکنیم، مفصل بشه، متن شناس بشه، تمام قواعد و ضوابط رو بکار. پس من میخواستم از یه طرف بگم روی ریل لفظ، از یه طرف این بر اون بر نگاه کن، این بر این بر نگاه کن، بعد به نتیجه میرسیم. خب او جا احد منکم من الغائب، یکی از لطائفی که در این بحث بکار رفته ادب قرآنه. ما از خودمون یه نگاهی به فارسی بندازیم، مدت ها میگفتن توالت، ولی دیگه الان هم دیگه توالت هم دل بیوسی نمیگه، دست شویی، دست به آب، خلا، مسترا، اینا او هم اینا. یه روزی کلمه خلا واژه ناب پاکی بوده، ولی از بس دیگه استعمال شد درباره اونجا دیگه خلاصه شد. مسترا جایی استراحت، جایی که آدم راحت میشه، مثلا مشروع اینا. حالا میدونید واژه توالت هم واژه چیزی نیست، واژه توالت یعنی سالن آرایش، به سالن آرایش میگن توالت. و یه زمانی به اونجا گفتن توالت، ولی دیگه من دیگه واژه توالت دیگه از چیز افتاد، دستشویی، دست به آب، کنار آب، امثال بزن. کلمه غائط هم اول اینجوری بوده، غائط یعنی گودال، از اون گودال بیاد بالا او جا احدم. الان بگونه شده که در رساله عملیه دیگه به جای گودال اونجا که نمیسیم غائط به معنای گودال، میگیم بول غائط دیگه. بر اثر ممارستی که استعمال این لفظ در اونجا داشته تبدیل شده به یه معنای ثانوی، با معنای ثانوی عین نجاست هست. میگه عین نجاست چیه که بوله که غایته و عینش نجسه، ولی غایت یعنی گودال. اینجا غایت رو بخواستن که به اون نگاه فقهی توجه داشته باشید. چقدر قرآن ادب رو رعایت کرده، اولا واژه گودال رو بکار برده، ثانیاً نگفته وقتی که فلان چیز از شما خارج شد، مثلی سخته دیگه، مثلا اینجوری بیاد با مخاطب حرف بزنه یه چیزی از شما خارج شد، یا نمیگه شما ها از دست چیز آمدید، از اونجا آمدید، نه چیکار کرده؟ آمده بیه گونه ای که این مخاطب که داره بحث میشنوه بهش بر نخوره، رعایت ادب شده باشه. گفته او جا احدون، احد کم هم نه، احد کم اینه که از همین شما چند نفر که اینجا هستید، احد من کم از نوع شما ها، از نوع شما یعنی یه انسان دیگه ای مثلا، من الغائد از غائد بیا، اون یکی از موجب و آب پیدا میکنه. این عدد در این استعمال احد نکره، من کم احدی از شما، نه احد کم، احد کم یعنی یا این یا این یا اون، احد من کم نه از جنس شما، یه نفر دیگه از بیرون، احد من کم من الغائد او لامستمون نسان. اگر در آیات الاحکام اهل سنت اونجا هم لحاظ بفرمایید، یه چیز خدمت شما عرض کنم، اگر کتاب های آیات الاحکام رو بررسی بکنید ملاحظه خواهید فرمایید که معمولا اهل سنت آیات الاحکامشون ترتیبیه، شیعه آیات الاحکامشون موضوعیه. پس آیات الاحکام شیعه موضوعی بجز تفسیر شاهی، تفسیر شاهی تفسیر آیات الاحکام فارسی هم هست که به ترتیب اومده، یه مقدار ترتیب رو لحاظ کرده، اما بقیه موضوعی هستن. آیات الاحکام هایشی اهل سنت آیات الاحکام هاشون ترتیبی هستن، مثل جامع احکام قرآن قرطبی، اون آیات الاحکام من از این بررسی عمده شوی مقاسه احکام هست، ولی به صورت ترتیبی بحث رو من رحم کنم تو اونجا. اگر زیل بس میخواستم بگم اگر خواستید شما مراجعه بکنید، تو به همین تفاصیلش رو مراجعه بکنید تکلیف کار روشنه، خصوصا همون تفسیر قرطبی رو. ایشون در لامستون مثلا میگه یکی از چیزهایی که باعث میشه وضوع چی، یعنی تحال انسان تحالتش رو از دست بده، یعنی با وضوع بود دست داد وضوعش باطل شد، یعنی دست دادن به زنان مفتول وضوعی. اما از کجاش ما اینو در آوردیم؟ یه از لامستون مثلا لامستمون نسا میگه شما لمس کردید زن را، همین لمس زن باعث میشود که به میگه ظاهر آیم که همینو عبارت هم که همینو میگه استفتاء حکم فقهی ما برای این اساس دست بده به زن وضوع باطل میشه، محرم باشه نامحرم باشه فرق نمی کن مبتل وضوعی. بنده میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم آقا جان شما چرا دقت نمی کنید؟ فرق بین مس و لمس رو دقت کن. مس یعنی دست بده، لمس یعنی فراتر از مس. مس یعنی امروز یک دست بزن از بیرون، لمس یعنی یکم باید بیشتر به هم بچست. پس فرق بین لمس و مس مسئله را حل میکن که اونها که به او فتوا دادن دقت نکردن به این کلمه لام. لامستون یکی دیگه، یکی دیگه هم این لامستون از بابا چیه؟ لامستون بابا مفاعل است دیگه، هم او هم او اونجا که شما از یک طرف هم نیست اونه به هم شده از دو طرف تماس کنه، اون لامستون نساره، این میشه همون عامل جنابت. بعد یکی از اینها، پس این دقت در لامستون از باب مفاعله بودنش از یک سو، از لمس با مس فرق میکنه از یک سو، مستنی از زور، مستنی از شیطانو به زور رهیم. حضرت دقتا رو ملازم فهمید، حضرت ایوب میگه مستنی، مستنی ارتباط بیرونی شیطان به جون انبیا راه ندارد، داخل نمیتونه بره، ورود نداره. هم مستنی از شیطان به زور رهیم بیرون، ولی لامستون باید حساب دیگه نه. پس وقتی دو واژه را با هم دیگه مقایسه کردیم میفهمیم نه فرق کرد. فمسهو خب او لامستون نسا، پس اونا فکر کردن صرف مس باعث ابطال وضوع مرتبه رو وضوع بگیم. فلم تجدو ما، این فلم تجدو ما یه بحث اصولی مطرح کن. بحث اصولی این است که آیا این فلم تجدو ما به همین اخیراً برمیگرده یا به همش؟ اونی که در ادبیات اومده مال قیده، یعنی قید اگر بعد از چند تا جمله آمد آیا به اخیر برمیگردد یا به همش برمیگرده؟ یا معالم الاصول هر که از خاطرش مونده این بحث کاملا اونجا این برجسته شده بود تو اونجا که آیا قید به اخیر یا به همش. بعد سه تا قول نقل کرده، یه ده به جمعی، یه ده به عربت، یه ده به اول برمیگرده، همه در اینکه اخیر توش هست که حتما هست، حالا یا جمعی هست یا اخیر. در اونجا فلم تجدو ما هن فتیمم، فلم تجدو ما بر به همه برمیگرد، چون این فا به اصل بحثه میگه که و این کنتم فلم تجدو ما هن، اگر شما اینجوری بودید پس نیافتید، اگر مرزون لذا این قید لم تجدو ما هن، یعنی مرزا لم تجدو ما هن، علا سفر لم تجدو ما هن، جا عدو من کمنا لم تجدو ما هن، اولا مستم النساء، اینا هر چهارتاش بی برمیگرد. بلذا این در همشون دخالت داره در کیفیت فهم مدفشون. فلم تجدو ما هن، از اینجا میفهمیم که اون مسئله یا ایها الذین آمنوا، اول سوره اول آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، فاغسلوا به چی؟ با میوه، با اندوانه، با مثلا با چای، شیر، ما از کجا آمد؟ اونجا که فاغسلوا مطلق بود، میگیم یه کمی مرتبه هم نگاه کن، این لم تجدوا ما ان مشخص میکنه که اون غسل ما هم باید با ما باشه، با چیز دیگه نمیشه، آب مطلق باشه، آب مضاف نه. فلم تجدوا ماءا فتیمموا، خود تیمم یه عرضی داشته باشه بسن این که اولا قید وقتی که بعد از چند تمام به همه اونها برمیگرد، اگه به همه شون باشه، اگه قید فقط مال اخیر باشه، یعنی فلم تجلو ما ان مال اخیر تنهایی که نیست، از لحاظ جمله با ان کنتم هست، ان کنتم مرزا او علا سفرن او جا احد منکم، اگه اینجوری شد اینجوری شد، یعنی او ان جا احد کنن او ان فلان، فلم تجلو این مال همه این شرط، چون مال همه شون هست به قید قید اونها برگردن، این جمله است، یعنی قید قید مفرد این نیست که به اخیر فقط بخواد برگرده، یه جمله قید جمله ای هست که به این جملات قبل برگرده، اونا هم که به هم قطع شده این فا نه فا بله فا بله به همه برمیگرده، به همه برمیگرده فا عطف بله. نه نه جواب شرط فتیمموس، بله بله فتیمم جواب شرط این کود تیمم برادران معنای لغوی با معنای اصطلاحی فرق میکنه، فرق کردنش یعنی چی؟ یعنی معنای اصطلاحی دقیق تر هست از معنای لغوی، اینه نه اینکه بگیم فرق میکنه، یعنی معنای لغوی یه چی؟ معنای اصطلاحی یه چیز دیگه؟ معنای اصطلاحی همواره در راستای معنای لغوی است. حالا معنای تیمم یعنی چی؟ لغویش یعنی چی؟ معنای لغوی تیمم به ما هم نگاهش بکنه میشه چی؟ قصد. تیمم یعنی قصد. اما فتیمم سعیدن طیبن شده اصطلاح، اصطلاح فقهی که ما الان داریم تیم فتیم ممو، یعنی قصد کنی یک سعیدی رو تیم بعد تو این کار رو دخل. چون دو بار تو قرآن این یعنی وقتی تو اصطلاح قرآن اینجوری میکنه شده یه حقیقت قرآنیه، اما اگر مثلا اکثر موارد لغویه به کار میرن، در اینجا ما شک میکردیم که آیا اصطلاح قرآنی است یا لغوی است، اون موقع میگفتیم لغوی. اما وقتی هر چی تو قرآن به کار رفته همین معنای اصطلاحی خود، یعنی این واژه توی این فعل فقهی به کار رفته که تو تیمم موسیقی ویژگی های تیمم را باید دیگه بعدش بیان میکنه. پس تیمم معنای لغوی قصد، ولی معنای اصطلاحی چه این فعل تیمم که دیگه همه این ریزه کارهای بعدیش توش باشه. حالا این اصطلاح گاهی اصطلاح قرآنی است گاهی اصطلاح فقهی. اصطلاح فقهی اصطلاح قرآنی، در اینجا اصطلاح فقهیش باز گسترده تر از اصطلاح قرآنی. سعیدن، سعیدن گفتیم یعنی زمین، غائط هم زمین، غائط یعنی گودان، سعید یعنی بالا آمده. بعد سعیدن طیبن، طیب جانه چرا؟ غائط هم اسم مکانه، یعنی زمین، مکانی که گودال باشه. سعیدن مکانه یعنی زمینه، مثلا همون سعیدن این مال یک مکانی رو میخواده، منتها سعیدن طیبن، سعیدن طیبن. اگه میگفت تیمم و سعیدن چی بود؟ اگه گفته تیمم و سعیدن طیبن چی میخواد بگه؟ حالا ما یکی یکی بیدیم جلو. فتیمم و سعیدن یعنی گودال نه، زمین بالا آمده که از سعود میان برجسته، زمین برجسته یکم اون. اما طیبن یعنی جایی که طیب و طاهره، از اون جایی که آب میریزه، برجسته هم هست. میگم طیب اون بالای بانجایش که آب سرازیر می شود، طیبن یکم قید میده. حالا اگه تپه باشه اونجایی که آب از اونجا سرازیر می شود، اگه چشمه باشه اونجایی که آب از اونجایی که آب سرازیر می شود به پایین، یعنی یکم بالاتر، فقط هر برجستگی نه، یعنی اون جایی که چه بارونی بریزه چیز می از اونجا آب سرازیر می شود به قسمت اون برجست. پس بالای بالا میشه سعیدن طیبن، اون پایین پایین، رائد پایین پایین، طیبن بالای بالا، سعیدن طیبن بالای بالا، سمسعو. پس این عبارت رو عرض بکنم که دیگه بحث فردامون از مایوری دو شروع شد. سمسعو فردا یعنی روز یک شنبه. سمسعو به وجوه کن، یک کسی یه بود از من پرسید که امروز چند شنبه، خیلی فکر کردم گفت بله اون جمعه احسن بعد جمعه، بعد یکی از هم پسید چند شنبه، من فکر کرده خسته بزنه، گفتم که فقط میدونم روزه، ولی این که چند شنبه ایش هست نمیدونم، بی اندازه هم میکنم. حالا اگه من بگم فردا یک شنبه، وقت منو مال مؤاخذه نکنید که آقا ایام هفته هم از دست در رفته. فمسهو یعنی روز یک شنبه ایش آقا جلسه بعدی مخواد. فمسهو به وجوه کن، باز ببینید مسخ، مس، لمس، این اشتقاق کبیره که حاصل میکنه. مس هم یک نوع مس مس هست، ولی با ما اون مس هست رساز، این مس هست اینو با ما فهم فنسهو، یعنی اینجور اینجوری بگذارم، این میشه مس مس هست، این مس مس هست. چه نزدیک هم کلمه ها، نزدیک هم معنا، با یک کف این ور اون ور شدن معنا فرق کرد. پس مسح اینجوریه، مسح اینجوریه، این مسح صدق کرد، مساس حاصل شد، دماس حاصل شد. اما آیا مسح هم صدق کرد؟ نه. پس نزا تو تیمم اینجوری که گذاشته، اینجوری گذاشته، نه، یک امرار نیاز دارد تا مسح صدق کند. پس فرق بین غسل و مسح هم این شد که در غسل امرار الاب، امرار الماء، و در مسح امرار الید، حرکت دادن دست که بسح مسح شکل میکنه. بله، فمسهو به وجوه کن، وجوه کن که توضیح داده شد از اینجا تا اینجا، این با هم تبعیض رو میفهمونه، ولذا در تیمم همه صورت را ما خاکمالی خارجی نمی کنه، پیشانه اینجا. چرا باز اینجا رو، چرا اینجا رو نه، اینجاها رو نه، اینجاها رو نه؟ چون باز تو صورت از همه برجسته تر پیشونی آدم میره، از دیگه در حیوان ها میگن گاب پیشانی سفید، پیشونیش برجسته تر اینجا شد، ولذا در وجه و مواجهه اونی که از همه جا بیشتر مواجهه دارد اینجاست. نمسهو به وجوه کن، اگر بنا باشد بعضی از وجه محس بشود بهتر اینجا همینجاست، از همه جا برجسته تر. نمسهو به وجوه کن، و ایدی کن نه. حالا ایدی کن در اینجا دیگه نگفت الال مرافق الال فلان اینا حکمت درسته و ایدی کن من هم گفت هم سهو برو بالا هم همینطوری بود دیگه درسته هم سهو برؤوس کن و ارجل کن الال کعبه. دقت اگر بفرمایید یه نکته براتون روشن بشه و اون نکته این است که تیمم بدل از غسل است، بدل از غسل. در وضو ما غسلتان داریم مسحتان، این تیمم بدل از اون غسلتانه چون خودش که مسح داره دیگه، دیگه سر و پاها نداره. پس ما دو تیمم نه سر داریم نه پاها داریم به جای غسلتان. منتها چون به بر سر هر دو در آمده است بعض الوجه بعض الید بعض الوجهش پیشانی بعض الیدش هم از اینجا تا اینجا حد حدود را روایات مشخص میکنه. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با کلامت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.